عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان. علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس، و این برنامه هم برنامه چشمانداز مهاجرت یا همان امیگریشن پرسپکتیو شماره 338 است. امروز 18 اسفند ماه 1402 هست، ساعت 8 شب به وقت تهران و ساعت 11:30 دقیقه، 11:32 به وقت شرق کانادا و 9:32 به وقت غرب کانادا است. تاریخ هم در تقویم میلادی 8 مارس 2023 هست. امروز روز جهانی زن هست و من به همه کسانی که مخاطب این برنامه هستن، به همه بانوان در واقع وطن، این روز رو تبریک میگم و امیدوارم که در این روز خوشحال بوده باشن. همینطور به زنان در واقع زندگی خودم، مادر و خواهر و همسر عزیزم تبریک میگم و امیدوارم که بهشون در این روز خوش گذشته باشد و تا روز زن بعدی هم در کمال صحت و سلامت زندگی کنند. برای روز بزرگی است و به هر حال با توجه به اینکه یک روز، یک مناسبت جهانی است، اتفاقات جالبی در این روز میفته. مناسبتش هم حالا الان فرصتی راجع بهش صحبت کنیم، مناسبت بسیار انسانی و مهمی است، حالا در مقایسه با بعضی مناسبت‌های دیگر از یک سر و گردن بالاتر. خب بریم سراغ برنامه‌مون و اینکه در واقع چه خبر. یکی از نکاتی رو که می‌خواستم بگم این روزها، چون فشار برای ویزای توریستی یه جورهای زیاده، یه مطلبی رو می‌خواستم خدمت دوستان عزیز بگم، چون در مورد TRV یا Temporary Resident ویزا بسیار از عزیزان متوجه نیستند که داستان اداره مهاجرت یک استاندارد مشخص و ویژه ندارد. مثالی که همین هفته گذشته در سیستم خود ما اتفاق افتاده، برای یک خانومی که با ویزای کار ایرانیان در کانادا هست، آمده برای خواهرش و شوهر خواهرش و بچه های خواهرش دعوتنامه داده، آمده پیش ما میگه آقا برای من ویزا بگیرید. گفتیم که ببینید، ما برای همه اعضای خانواده میتونیم اقدام کنیم، امکان درخواست هم، درخواست ویزا هست، اما حواستون باشه که معنیش این نیست که میگیرید، احتمالش کمه، حالا به چند دلیل، یکیش اینه که همتون با هم دارید میدید، یکیش اینه که به هر حال خود خواهر شما استاتوس خیلی در واقع حالا مستقر نداره دیگه، حالا یه ویزای کار 3 ساله داره، خیلی وقت هم نیست که از ایران آمده. به هر حال خیلی روش حساب نکنید. اصرار کردن که اقدام بکنیم. شما باورتون نمیشه که ظرف 10 روز ویزا برای تمام اعضای خانواده آمده. خب این مورد همین هفته ایست که امروز الان داریم صحبت میکنم، یعنی فکر میکنم یه اتفاق روز سه‌شنبه افتاد. همون روز یک ویزای دیگر هم ما دریافت کردیم برای یک پدر و مادر که پسر سیتیزنشون ایشون رو دعوت کرده بوده این پدر و مادر رو بیان سر بزنن بهش، و این درخواست 1 سال طول کشیده. حالا باز خوبه که دادن، یعنی این که وضعیت درخواست ویزای توریستی خیلی، این رو برای عزیزانی عرض میکنم که خیلی دنبال این هستن که آقا میشود نمیشود، چی کار بکنیم میشود، چی کار کنیم نمیشود، خیلی حساب و کتاب دقیقی نداره. دلیلش رو هم قبلا گفتم، حالا باز هم میگم، دلیلش این هست که بحث تشخیص افسر این وسط خیلی مهم هست، خیلی کار میکنه، بحث discretion of the officer. 3 فاکتور هست که این 3 فاکتور ارزیابیش رو به عهده افسر گذاشتن و بسیار از درخواست ارتباطی از طرف ماشین رد میشه، میدونید، ولی اونهایی که به افسران میرسه، به هر حال بحث دیسکریشن افسره، تشخیص افسره راجع به این 3 فاکتور. فاکتور اول پرپس آف ویزیت، دلیل رفتن، فاکتور دوم تمکن مالی، که پول رفتن داری، میخوای زندگی کنی یا بمانی مدتی، پولشو داری یا نداری، یا میخوای درس بخونی پولشو داری یا نداری، و سوم میزان وابستگی. خب اینا همه ارزیابی که به عهده افسر گذاشته شده. حالا شما تصور بکنید که آدم ها متفاوتن، یا آدمی ممکنه، گفتم قبلا اینو بارها، یا آدمی ممکنه با حرف قانع بشه، یا آدمی ممکنه با یک کامیون داکیومنت هم قانع نشود. بنابراین این رو از زاویه این دارم خدمت عزیزان عرض میکنم که از دو جنبه بهش نگاه کنن. یکی به وعده این که ما حتما میگیریم و فلان و بهمان و شکی توش نیست و اینا توجه نکنن. ویزای موقت، ویزای ویزیتور، این ویزاها، حالا یه سری ویزاهای مثل ویزای موقتی که حالا پرپس آف ویزیت جدی دارد، مثل دیدن پدر و مادر، مثل تحصیل، مثل کسی که برای ویزای کار اقدام میکنه، خب اینا یکمی فرق میکنه. ولی از اینها که بگذریم، در بقیه موارد واقعا باید رو ارزیابی آقا 50-50 فکر کنید و تصور نکنید که حالا، یا اینکه اگر کسی رد شد، بگه اگر اون چیزو گذاشته بودم، اون کارو کرده بودم رد نمیشد، یا فلان کرده بودم رد نمیشد، اینا خیلی جدی نه. این یه جنبه قضیه است که پس وعده های نمیدونم ماورایی شما رو دچار توهم نکنه. دوم این که خب خیلی هم هستن که پرونده شون به لحاظ استاندارد های شناخته شده ممکن خیلی قوی نباشه، قابل اونم شانسش رو میتونه امتحان بکنه. اما نکته سومی که میخوام بگم غیر از این دوتا مسئله اینه که حواستون باشه با گرفتن ویزای کانادا، آمدن به کانادا و گرفتن اجازه کار، اینها به قول زبان مثل فارسی برای فاطمه تومون نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما فقط اگر قصدتون سرزدن به کانادا است، بحث دیگری است، اما اگر قصدتون آمدن به کانادا برای زندگی هست، این راهش نیست. چرا؟ چون شما دچار مشکلات بعدی میشید برای گرفتن اقامت دائم، چه در کانادا باشید، چه در ایران باشید، چه در سوئد باشید، چه در آلمان باشید، باید در یکی از برنامه‌های اقامت دائم کانادا واجد شرایط باشید. برنامه‌های اقامت دائم کانادا هم مشخصه و شما اگر بیاید به در واقع به امید واهی، اگر الان نمیتونی برای برنامه اقامت دائمی اقدام بکنی، بعدن هم همینه. بس به امید واهی پاشید بیاید بگید خیلی خب ما الان بریم کانادا با ویزای کار، یه هر جوری هست میگیریم. چرا بعضی از مجموعه ها به غلط این تصور رو به افراد میدن که آقا شما بری اونجا ویزای کار رو اجازه کار بهت بدن و بعد یه سال اقامت میگیری. چنین چیزی نیست، به این سادگی نیست ماجرا، و این رو توجه داشته باشید. الان آدمایی که ظرف پارسال تا امسال آمده اند و اجازه کار گرفتند، خب بعد ببینید چند تاشون رو میشناسید، چیکار کردن؟ اولا که آیا تونستن اصلا سر کار برن، دوما اینکه آیا حتی اگر سر کار رفتند چه تسهیلاتی برای اقامت دائمشون ایجاد شده. بعد بسیار از افراد از زبان درست حسابی هم بلد نیستن و همشن این کار رو انجام میدن و بسیار بسیار به نظر من حرکت غیر اصولی هست. بنابراین حتی اگر میخواهیدم اقدام موقت بکنید برای TRV، اقدام اقامت دائمتون رو جداگانه فرض بکنید و اون را همون ایران که هستید انجام بدید. طرف میاد اقامت دائم داره صحبت میکنه، در آستانه قرار داده، میگه ها حالا بس من برم با ویزای کار ببینم چی میشه. خب ویزای کار هیچی نمیشه وقتی هم که رفته اونجا اجازه کار گرفتی، تازه اول مصیبته. یعنی چرا؟ چون فقط شما وقت رو تلف میکنی، حتی اگه کار هم بکنی، خب تهش که چی، آخرش باید بیای تو همین برنامه اقامت دائمی که امروز میتونی اقدام بکنی اگر بتونی، آخرش باید بیای دوباره همین اقدام بکنی. این تجربه ای که قوم براحتی داریم کسب میکنیم و آدم هایی که داریم میبینیم. پس اجازه کار مشکلی رو از شما حل نمیکنه. خب اگر قصدتون اقامت و زندگی است، یه وقتی میگه آقا من میخوام برم همین 3 سال اجازه کار بگیرم و اصلا کار بکنم برگردم، یکی میگه من میخوام برم سر بزنم بیام، اوکی. اما این که میخواد بره بماند، داستان چیز دیگری است. بعد خانم دیانا در واقع سوال کردن که آیا برنامه نامینیشن استانی آنتاریو فقط برای شغل‌های خاصی است و اصلا چطور میشه اونو گرفت؟ آیا شرط مدرک دانشگاهی برای اون وجود داره؟ بس نامینیشن استانی آنتاریو و بقیه استان‌ها در از زوایای مختلفی قابل بحث است. بسیاری از در واقع افرادی که نامینیشن استان رو دریافت میکنن از طریق همون برنامه استارتاپ هست. یعنی چی؟ یعنی ببخشید برنامه استارتاپ، برنامه نیرو متخصص هست در واقع در چارچوب اکسپرس انتری. یعنی چی؟ یعنی میان اینها از بین افرادی که در پول هستن، به خصوص اونهایی که در واقع فرانسه بلدن و حالا هر زمان که بخواد در رشته های خاصی آنتاریو میاد، بدون اینکه چیزی از قبل بگه آدم ها رو بر میداره. حالا از اون طرف یک سری برنامه های دیگر هم هست که برای کسایی که مستر گرفتند، برای کسانی که پی اچ دی گرفتند که اینا بسیار بسیار در دانشگاه آنتاریو، یا مواردی که طرف به عنوان اینترنشنال استودنت درس خونده، حالا فوق لیسانس یا فلان نیست، پی اچ دی نیست، ولی جاب آفر میتونه داشته باشه، یعنی از یک آنتاریویی، یعنی کارفرمای آنتاریو. به هر حال برنامه های متفاوتی وجود داره، ولی برای اونها که در ایران هستند بهترین داستان، بهترین چیزی که میشه گفت اینه که سعی کنید فرانسه بخونید، چون آنتاریو در بسیار از موارد میاد نامینیشن میده بدون اینکه اصلا شما خودتونم بدونید، به راحتی این کار انجام میده. بنابراین استریم های مختلف داره. اکسپرس انتری استریم آنتاریو هست که لزومن همشون برای رشته های خاص یا شرایط خاص نیست، بسیار از رشته ها میتونن درش اقدام بکنن، و به خصوص در مورد فرانسه زبانان که اصلا یک استریم در واقع مهمی رو دارد، فرنچ سپیکینگ اسکیل ورکر استریم آنتاریو، که ضمن اینکه بسیاری در بسیاری از موارد بدون اینکه افراد اصلا انتظاری داشته باشن، یه دفعه آنتاریو میاد و افراد رو بهشون نامینیشن میده به صرف پروفایل اکسپرس انتریشون، و بر اساس اون امتیاز میگیرن و انتخاب میشن. بله. بامداد میگه که با توجه طولانی شدن پروسه بررسی کلوز ورک پرمیت، من با پازیتیو الامایه که اودن 99 هفته تا کنون شده و با فرم ایتیاپی هم پیگیری شده است، چه کار باید کرد؟ آیا پیگیری از طریق نماینده پارلمان شدنی است، تأثیری دارد یا خیر؟ بله بله، از طریق پارلمان میتونید پیگیری کنید. اینکه حالا تأثیری دارد یا ندارد بستگی داره که حداقل اینه که اون نماینده مجلس اگه بخواد میتونه پیگیر باشه که اصلا در چرا. خیلی وقتا بس امنیتیه آقای بامداد، یعنی چه شما ورک پرمیت بخوای آدم، چه ویزای اقامت دائم، چه بعضی وقتا شما میری توی پروسه امنیتی که تو اون پروسه امنیتی تکمیل نشه فایده نداره، نماینده مجلس هم براش کاری نمیتونه بکنه. اما ضرر ندارد اگر با یک نماینده پارلمان صحبت بکنید، بخصوص اگه کارفرمای شما صحبت بکنید، چون کارفرمای شماست که در واقع منتظر است که شما بیایید، و از این جهت اگر کارفرماتون پیگیر باشد با یک دفتر نماینده مجلس و همینطور کانسنت یا رضایتنامه از شما هم داشته باشه، اون نماینده مجلس میتونه پیگیری خوبی رو انجام بده. و بله، آقای خانم عراکی، افسانه عراکی، نوشته که من اجازه کار باز دارم و به آشپزی هم علاقه دارم، خیلی هم تبحر دارم، ولی هیچ گونه مدرکی در این مورد ندارم، چگونه میتونم شغل مربوطه رو پیدا کنم؟ آیا نیاز دارم که خواهد جهت کار پیدا کردن در آشپزی دارم؟ بس اگر شما اجازه کار باز رو دارید، در کانادا هستید، خب میتونید برید با رستوران ها صحبت بکنید. اون دنبال مدرک شما نیست، اون دنبال اسکیلز شماست. یه کارفرما نمیاد به صرف مدرک کار رو بده شما، میخواد ببینه که شما پس متصور از کسی مدرک نداشته باشه، تبحر زیادی داشته باشد و استخدام بشه و کسی هم 4 تا مدرک داشته باشه ولی یه غذای شور یا بیمزه درست کنه، خب اون طبیعتاً کسی بهش کار نمیده. بنابراین در وقتی در کانادا هستید در و در حوزه آشپزی هم دستی بر آتش دارید، شانس کار گرفتنتون بسیار زیاده، چون تست کردن شما برای یک رستوران یا در واقع چیز خیلی کار سختی نیست. بنابراین بایستی که مراجعه کنید، با آدم رو صحبت بکنید، برای اینطوری که همجور نشسته باشید خونه بدیم مدرک دارم، مدرک تو این برمه بفرستی، کسی سراغت نخواهد آمد. بله، شیرین آرشلو یا آرشلو، چون مشخص نیست که باید آرشلو خواندش یا آرشلو نوشتن، از دانشگاهی در تورنتو مقطع دکترا پذیرش گرفتم و یک ترم هم شهریه دادم و 6 واحد آنلاین هم پاس کردم. الان از دانشگاه در ونکوور برای فوق پذیرش گرفتم ولی ویزای من بر اساس دکترا صادر شده. همین طورم باید من کار بشنم و دبت بود از دکتر اصراف دم برم برای فوق. اوکی. یعنی در واقع یک ترم شما در مقطع دکتر رو احتمالا زیاد درخواستش رو بدید، شاید این کار رو قبول بکنن ازتون، بخاطر اینکه شما یک ترم شهریه دادید هیچ بعید نیست. اما از اون طرف استادی پرمیت برای شما هنوز صادر نشده، یعنی میتونه چالنجینگ باشه. استادی پرمیت شما زمانی صادر میشه که وارد خاک کانادا بشید. یعنی چیزی که الان من دارم میفهمم از این خانم شیرین اینه که شما اصلا نیومدید کانادا هنوز، وقتی تا وقتی نیامده اید استادی پرمیت صادر نشده، استادی پرمیتتون رو در سر مرز میگیرید. حالا یک کاری که میتونید بکنید البته این هست که پذیرش فوق لیسانستون رو در اختیارتون داشته باشید موقع ورود. وقتی وارد مرز میشید که حالا چون برای شما ویزا صادر، ویزای رفت وارد شدن استادی پرمیت که صادر نشده، ویزا تی آر وی صادر شده که تشریف بیارید کانادا، اگر غیر از این هست خب تماس بگیرید info@canpars.com ایمیل بزنید که تصدیق بکنیم. ولی در صورت برداشتی که من دارم اینه که شما هم نیومدید، یکی از کاری که میتونید بکنید هم اینه که پذیرشتون آماده داشته باشید. وقتی وارد مرز میشید و با افسر میخواهید صحبت بکنید، اونجا این مطلب رو بگید که بله من برای دکترا درخواست کرده بودم، ویزا گرفتم، الانم هیچ مشکلی ندارم که برم ادامه بدم، ولی از اون طرف یه پذیرش فوق لیسانس هم دارم، ترجیح هم اینه و یک ترم من در دکترا خوندم، من الان ترجیح هم اینه که فوق لیسانس رو برم. اگر بگید نه همون دکترا رو میرم ثبت نام میکنم این رو، ولی ممکنه احتمال نکم احتمال زیاد این هست که افسر بگی که خیلی خوب بله میتونی بری فوق لیسانس و استادی پرمیت تو از اول روی اون با دیلای اون در واقع دانشگاه صادر بکنه. این پیشنهاد منه. آقای ایمان سارم نمیشه که پس از اقدام برای ویزای استارتاپ آیا امکان درخواست برای ویزای کار استارتاپ وجود داره؟ آیا این نوع ویزای کار به صورت اوپن خواهد بود؟ و در صورت دعوت ویزا امکان فعالیت در نوع بیزنس رو خواهیم داشت؟ خب بله، بعد از اقدام برای استارتاپ میتونید درخواست ویزای کار بکنید، ولی اون ویزای کار بسته است، اوپن نیست، کلوزه. یعنی اینکه برای کار در استارتاپ خودتون صادر میشود و امکان فعالیت در هر نوع بیزنسی رو ندارید باش، نه، اجازه کاری که به شما داده شده برای کار در بیزنس خودتون هست. اون داستان مصاحبه ای که وزیر سابق مهاجرت کرد که گفت ما میخواهیم به استارتاپی ها اوپن بدهیم، اون در واقع نقش بر آب بود، حباب بود، هیچی نبود. احتمال شب قبلش ایشون خواب نما شده بود و چیز اومد گفت، چون بررسی هایی که ما کردیم هم دال بر این است که هیچ عقبه یه کارشناسه این موضوع در اداره مهاجرت نداشته. یعنی خود اداره مهاجرتی ها همه سپرایز شده بودن با این فرمایش ایشون، چند روز بعدش هم که اصلا ایشون از اون سمت رفت. بنابراین آقای فریزر بود اگه اشتباه نکنم، بعد قبل از آقای میلر، بنابراین توجه داشته باشیم به این که اصلا روی اوپن بودن حساب نکنیم و شما نمیتونید، حتی اگر اوپن هم بود، این نکته توجه، حتی اگر به شما ویزای کار اوپن هم میدادند، این که برید روی بیزنس دیگه کار بکنید یا این که برید نمیدونم برای کارفرمایی دیگه کار بکنید، خودش به شدت میتونه تاثیر بذاره روی استارتاپ شما. حالا نه اینکه اگر نیمه وقت کار میکردید ایرادی داشت، ولی در صورت توجه داشته باشید. شما الان با هر ویزایی که در کانادا باشید، چه ویزای ویزیتور، چه ویزای تحصیلی، چه ویزای کار، چه باز، چه بسته، این توقع رو در افسر ایجاد میکنید که شما یک کارهایی در ارتباط با طرحتون کرده باشید. یعنی اینکه قصد شما رو میتونه زیر سوال ببره اگه ببینه که شما رفتید مشغول اون موضوع دیگه شدید. خب خیلی ساده است، من هر کسی میتونه به این تصمیم برسه که اگر من یک پروژه‌ای دارم و وقتم رو اصلا رو اون پروژه نمیگذارم و رفتم دارم یک کار دیگه میکنم، میتونه نتیجه بگیره که اصلا قصد اجرای اون پروژه‌مو ندارم. در نتیجه میتونه کاملا پرونده استارتاپ شما رو به خطر بیاندازد. از این جهته که به هر حال اقدام مهاجرتیتون حتما با کن پارس بکنید، چون در این زمینه ها تجربه بسیار زیادی از سیستم ما هست و ما میتونیم در واقع با مشاوره‌ای که به شما میدیم ریسکتون رو خیلی کم بکنیم و در شرایط بهتری قرار بگیرید. بله، اینم از آقای ایمان. بریم سراغ مریم علی‌الحسابی. خانم مریم نوشتن که برادر من 12 سال پیش از طریق مؤسسه شما به همراه همسرشون پی آر گرفتن و کانادا هستند. من الان خودم کانادا هستم و میخواهم برای همسرم که ایران هست اقدام کنم. به شدت نیاز دارم با جنابی که با تجربه مطلع هستید مشاور داشته باشم و ادامه مسیر رو کمپاس بدم. چگونه میتونم از شما مشاور بگیرم؟ خیلی لطف دارید خانم مریم، ما در خدمت شما هستیم. به برادر عزیزتونم سلام برسونید. خیلی ساده است برای اینکه بتونید با من صحبت بکنید و مشاور بگیرید، تماس بگیرید با شماره تلفن هایی که دفترمون که خب هست، شماره های واتساپ هم که دارید میبینید، شماره ونکوور و تورنتو و مونتریالمون هم هست. برای به هر کدوم از این دفاتر که زنگ بزنید بگید با من وقت میخواید، امکان براتون وجود داره. بهترین حالت این است که با خانم نصر صحبت بکنید در این ارتباط، و یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com که به هر حال به خانم نصر ارجاع بشه و براتون وقت بگذارن و با هم صحبت بکنیم. و حتما هستیم خدمتتون، خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم. ولی نکته ای که حالا در ارتباط با این، چون به بهانه سوال خانم مریم بستی بگم، اینه که در پرونده اسپانسرشیپ همسر خیلی دقت بکنید. فکر نکنید که چون همسر از تو برام هم ازدواج کردیم، ازدواج اونم واقعیه، پس اشکال نداره، میتونیم، در واقع کار ساده ایه. چون بسیار بسیار نکات ریز در ارتباط با پرونده های اسپانسرشیپ همسر وجود داره که افراد گاهی اوقات با یک اشتباه کوچیک 2-3 سال پروندهشون عقب میندازن. قبلا راجبش مثالهاش گفتم، مثلا یکیش اینه که طرف میاد در واقع لاو استوری و گزارشی که از اینکه چگونه با هم آشنا شدن و گذشتهشون چطور بوده میاد یکمی اغراق میکنه، میگه و اینکه اصلا ما خیلی با هم بودیم، مثلا با هم گاهی زندگی میکردیم. بعد تاریخایی رو که میده افسر حساب میکنه، میده این بیشتر از 1 سال داشتن با هم زندگی میکردن. میاد میگه خب شما قبل از اینکه این داستان بیاد اصلا کامن لا پارتنر بوده اید، چرا به ما اعلام نکرده بوده اید؟ یعنی که حتی بعد از ازدواجشون هم بگه فلان، میگه خب شما ببینید، مثلا طرف فرض بکنید خانم مریم آمده کانادا، موقعی که آمده کانادا خب نگفته که همسر که نداشتی، که همسر ندارم. از نظر دولت کانادا همسر یعنی ازدواج یا کسی که حداقل 1 سال با زندگی کرده. یعنی اگه شما 1 سال با یک کسی زندگی کرده اید، باید موقعی که دارید وارد میشید میگی بله من کامن لا پارتنر دارم. خب حالا خانم مریم الان که میخواد اقدام بکنه، اگه بیاد به ای که اصلا تا قبل از اینکه بیام کانادا با ایشون داشتم زندگی میکردم و این زندگی از 12 ماه بیشتر باشه، 12 ماه یا بیشتر باشه، اصل پیار خودم مریم خانم برن زیر سوال میگن. چون موقعی که داشتی وارد می‌شدی ما ازت پرسیدیم همسر داری؟ گفتی نه. یعنی وضعیت خانوادگی عوض شده؟ گفتی نه. مثلا ایشون ممکنه بعد از اینکه اومد، طبیعتاً بعد از اینکه پی آر شده رفته ایران ازدواج کرده که حالا میخواد اسپانسر کنه دیگه، قبلش که ازدواج نگرده بود. ولی ممکنه در گزارشی که داره در ارتباط تو این پرونده میده به گونه ای عمل بکند که بیاد و این میس ریپرزنتیشن رو توی در واقع توی پروندهش برجسته بکند و عملاً از خوش اتفاقی نیفتاده، بل از نظر اداره مهاجرت میس ریپرزنتیشن هست و افسر میتونه بیاد اصل پی آر رو زیر سوال ببره. بنابراین باید خیلی دقت بکنید، فقط یه دونه شه. یعنی موارد متعددی هست که یکمی کم توجهی بهش یا رعایت نکردنش میتونه داستان بشه. بنابراین خانم مریم کار بسیار درستی میکنه که دنبال این هست که حتما روی پرونده وکیل داشته باشه. آقای مجتبا نوشته که خب آیا شما بعد دعوتنامه ویزای بیزنس ویزیتور هم اقدام میکنید؟ قصد استفاده از پالیسی ایرانیان رو دارم اما فامیل در کانادا ندارم. آقای مجتبای عزیز لطف بکنید با یکی از شماره هایی که روی صفحه میاد، شماره تهران یا دفاتر کانادا، حتی با شماره 201-579-957-9293 که پیام بدید، بچه ها در دفتر ایران به شما در واقع راهنماییتون میکنن، یا اینکه برای تماس بگیرید، وقت بگیرید اونجا باهاتون بهتون مشاوره بدن، اونجا بپرسید که چه کار میتونم براتون بکنم. بله، مهسا اسگریان میگه که ویزای ویزیتوری پدرم ریجکت شد به دلیل کمبود پول. اشتباهی که انجام دادیم اینه که تمکن رو از حساب صندوق اعتباری بانک رفاه گرفتیم که متفاوت با فرمت بقیه بانک ها بود و فارسی که دادیم ترجمه بیشتر پولشون هم داخل همین حساب بود. الان بعد از چه مدت خوبه که دوباره درخواست ویزا بدیم؟ من متوجه نشدم خواهر که در حساب صندوق اعتباری بانک رفاه بوده، من نمیدونم ایرادش چیه. به هر حال تمکن رو باید از بانک معتبر بگیرید، بانکی که در واقع جزء بانک‌های معتبر کشور هست دیگه. من نمیدونم صندوق اعتباری بانک رفاه آیا اعتبار دارد یا ندارد. به هر حال نشون میده یه پول رو شما داشتید، یعنی دلیلش لزوما میتونه این نباشه. ولی در هر صورت اگر در رد شما تو اشاره کرده است به اینکه فرمتش فرق میکنه که مهم نیست، ولی اگر مشکل صدور ویزا این بوده که آقا این تمکن رو قبول نکرده، خب نه، نیازی هم نیست صبر بکنید، دوباره میاد اقدام میکنید، پول رو هم میذارید جایی که قابل قبول هست، دوباره اقدام میکنید و کاور لترتون هم توضیح میدید که قبلا اقدام کردید به این دلیل رد شده، ولی برای اون پول رو از اون مؤسسه گذاشته توی بانک درستای پس الان پول دارن. بله، نه، نیازی به صبر کردن نیست. مهدی میگه که من با ویزای توریستی به کانادا آمده ام و اجازه کار ایرانیان رو هم گرفتم، میخوام برگردم ایران و 10 ماه بعد مجددم به کانادا بیایم. آیا افسر مرزبانی ویزای کارم رو باطل میکنه؟ آیا اجازه ورود با ویزای توریستی خواهم داشت؟ آیا دوباره میتونم درخواست ویزای کار ایرانیان بدم؟ یعنی این که آقای مهدی خان کاملا در یک ایلوژن، توهم جدی هستن. خب میخوایم جواب سوال ایشون رو بدیم. آیا افسر مرزبانی ویزای کارم رو باطل میکنه؟ چرا باید باطل کنه؟ این که یک کسی اجازه کار دارد معنیش این نیست که تعهد به کار داشته. ویزای کار بازه، اجازه کار بازه و شما هیچ مشکلی نداری. منتها موقعی که داری میای ازت میپرسه که خب چرا رفتی، چرا داری میای. اینجا اگر شما جواب دادی که نه من خواستم اومدم دوباره یه سر بزنم برم، که نشان با ویزای توریستی میتونم میام. خب ویزای توریستی و غیر ویزای توریستی نداریم، TRV. وقتی شما یه ویزا دارید که باهاش میتونی وارد کانادا بشید، مهم نیست روی اون چی نوشته، نوشته ورک، نوشته استدی، نوشته ویزیتور، اصلا فرقی نمیکنه. وقتی یه بار اومدی اینجا و یک پرمیتی داری و همچنان اون ویزا هم در پاستون معتبر است، هیچ مشکلی برای رفت آمد ندارید. اما موقعی که داری وارد میشی، شما الان یه استاتوس کار داری، نمیتونی بگی من اومدم یه سر بزنم برگردم، چون به معنی که اسمتو میزنه اون تو میبینه اجازه کارم داری، میگه پس تو به قصد کار میتونی برگردی، یعنی قصدت باید کار کردن باشد، نه اینکه حالا حتما کاری وجود داشته. اما اگه قصد شما من اومدم یه سر بزنم دوباره دهمو نبودم، حالا اومدم یه ما بمونم بعد دوباره رفقام سر بزنم برگردم، اینجا میتونه دیپورتت هم بکنه، نه تنها ویزای کارتو باطل کنه که کل ویزاتو باطل کنه، ویزاتو آپا برات گردونه. منم دقت بکنید، بحث قصده که قبلا هم راجبش صحبت کردیم و این رو خیلی بهش دقت بکنید که آن چیزی که سر مرز اعلام میکنید، قصدتان از آمدن به کانادا نباید با آن چیزی که پیش از این اعلام کرده اید یا مدارکتون مغایرت داشته باشه. آیا دوباره میتونم درخواست ویزای کار ایرانیان بدم؟ نه، لزومی نداره، شما درخواستت باطل نمیشه. البته اینم خدمت شما بگم، این که من میگم در باطل نمیشود یا فلان است، اینه که به طور اوتوماتیک اتفاق نمیفته، وگرنه دولت کانادا در هر لحظه میتونه استادی پرمیت شما، ورک پرمیت شما، ویزای ورود شما، هر استاتوس شما رو باطل بکنه. که میگم یعنی یه افسری تصمیم بگیره این کار رو بکنه، چیز مانعش نیست، ولی به صرف این که شما رفتید ایران و برگشتید هیچ دلیلی نداره که همچه اتفاقی بیفته. ولی اگه فرض بکنید که داره میاد، اصلا افسر باید داره صحبت میکنه، احساس بکنه کانسرن امنیتی پیدا کنه، میگم من احساس میکنم که این برای امنیت کانادا ممکنه مناسب نباشه که ایشون بیاد، خب میتونه امر باطل. حالا شما میتونی برید دنبال پیگیری های بعدیش. برای این رو دقت بکنید، این که من میگم در حالت عادی است. بهشته هوشیار نوشته که من و همسرم درخواست ورک پرمیت ایرانیان رو دادیم، نزدیک یه ماه شده هنوز جواب نگرفتیم. چیز عجیبی نیست خانم فرشته که همسرم مجبور هفته آینده برگرده ایران. آیا خروج او روی اپلیکیشن منم تاثیر خواهد داشت؟ خیر. به شما چه ربطی داره؟ با توجه به اینکه اپلیکنت اصلی اوست، اپلیکنت اصلی کسی نیست. هر کسی برای خودش داره اقدام میکنه. چیزی به اسم اپلیکنت اصلی ما نداریم. اونم در ویزیتور ویزا و درخواست ویزای کار. و یه وقت هست که شما حتی شما اگه اجازه کارتون رو به واسطه تحصیل همسرتون میگرفتید و همسرتون ول میکرد میرفت، هیچ ربطی به ویزای کار شما نداشت، چه برسه به اینکه الان شما در ورک پرمیت ایرانیان اصلا ارتباطی وجود نداره. اون زن شاید دو تا اپلیکیشن جداست. بهتر نیست قبل از خروج به فرم بزنه و اپلیکیشنش را ویدرا کنه؟ میتونه بکنه، ولی لزومی هم نداره، چون عملا ایشون وقتی نباشه اون ورک پرمیت حتی اگر صادر هم بشود معتبر نیست. چرا؟ چون در زمانی که صادر شده است ایشون الیجیبل نبوده، شرط رو نداشته. چرا نداشته؟ به خاطر اینکه ایشون در خاک کانادا حضور نداشته و اون پالیسی ایرانیان این است، میگوید کسانی که تی آر وی دارن و در خاک کانادا حضور دارن. دوستان بخش فنی اگه ممکنه به این خانم ندا بگن که یه سری به اتاق من بزنه. بله، خب خانم بهشته باز دوباره یه سوال کرد، نمیشه اگه درخواست ورک پرمیت هستن به درجه خروج از خاک رد شود یا برای ورود مجدد با ویزای توریستی و از چند ماه به مشکل خواهد خورد؟ نه، ویزای توریست معتبر دارد، استاتوس جدید هم که نگرفته که، هیچ اشکالی نداره، میتونه دوره بیاد. متوجه شدین دیگه چرا گفتم؟ اگر مجدد وارد خاک شود و درخواست ورک پرمیت بدهد، آیا ریجکتی قبلی روی درخواست جدید تاثیر خواهد گذاشت؟ خیر، اگر قانون همچنان برقرار باشد مشکلی نیست. کوپر، اگر که ایشون در واقع هنوز پالیسی ادامه داشته باشه، یعنی تا قبل از فوریه 2025 دوباره برگرده و در خاک کانادا حضور داشته باشد و هنوز تیاری هم داشته باشد، طبیعتا میتونه دوباره اقدام بکنه. نه، اشکالی پیش نمیاد. آروین، یعنی که من برای ویزای کار اقدام کردم، پروندم در حال بررسی هستش، میتونم برای ویزای توریستی به مزاد اقدام کنم؟ اینو من نمیفهمم یعنی چی. منظورتون از اقدام برای ویزای توریستی یعنی چی؟ ایشون من وقتی که من برای ویزای کار اقدام کردم و پرونده در حال بررسی هستش، اول باید ببینیم که این آقای آروین، یه فرضینه که آقای آروین در داخل خاک کانادا است و با ویزای توریستی آمده اینجا، درخواست اجازه کار در چارچوب پلیس ایرانیان داده، الان احتمالاً اون ویزای توریستیش که باهاش وارد کانادا شده است منقضی شده یا رو به انقضا است، حالا میخواد یه ویزای دیگه داشته باشه که بتونه بره و بیاد. یه فرض اینه که اگر فرض در مورد آقای آروین این باشد، خب نه خیلی، شما باید صبر کنه استادی در ورک پرمیتش که آمد، حالا میتونه درخواست ویزای تی آر وی برای رفت آمد داشته باشه. یه دونه که یه هفته‌ای در روز هم میدن. یه حالت هم این هست که این آقای آروین ما در ایران هستند، درخواست ویزای کار کردن مثلا با LMIA یا در چارچوب IMP ویزای کاری که در واقع نیازی به LMIA نداشته، به هر حال درخواست ویزای کار رو در سیستم دارن، حالا میگه من میخوام ویزای توریستی به موازات اقدام کنم. خب اینجا شما میزنی پرونده ویزای کارتون رو کاملا منهدم میکنید. چطوری؟ برای اینکه شما پرپس آف ویزیت یا دلیل رفتنتون رو گفتید میخوام برم کار کنم، LMIA هم داشتن فلان، الان یه هایی میام میگی که میخوام برم ویزیت کنم. حالا با توجه به تعارض این دو اراده، شما نمیتونید در آن واحد دو تا اراده توی پرونده تی آر وی داشته باشی، یه درخواست توریستی یه درخواست فلان. عملا خیلی که بهت لطف کنن، حالا ویزای توریستی تو شاید بررسی کنن بهت بدن، ویزای کار تمام. چرا؟ چون دیگه شما قصد کار نداری، معلومه قصد کار نداری، اومدی درخواست ویزای توریستی کردی. توریست یعنی میخواد بره ویزیت کنه برگرده. کسی که اجازه کار درخواست میکنه یعنی میخواد بره اونجا وایسته سر کار. حالا اونا که ویزای کار باز دارن که حداقل قصدشون کاره. بنابراین اینا رو دقت بفرمایید که امید نمیدونم، من احتمالاً سناریوی دوم نمیده این آقای آروین منطقی تره، یعنی به نظر میاد اینطوریه، ننوشته بود ویزای کار ایرانی. بله خب بریم سراغ مائده امیری. ایشون نوشته که من و همسرم با برنامه استاتا ویزا در کانادا هستیم. منظورشون این هست که به ایشون ویزای کار دادن، نه اینکه اقامت دائمشون هم نگرفتن. چرا؟ چون دنبالش میگه که ویزای اولیه ما یک سالی بود و ما از داخل کانادا درخواست تمدید دادیم. درخواست من بعد از دو هفته تایید شد، درخواست همسرم بعد از یک ماه و نیم هنوز آپدیت نشده. خب آیا میتونم دوباره درخواست بدم یا باید منتظر جواب درخواست اولی باشم؟ نه، شما باید منتظر باشید خانم مائده. ببینید، شما خانم هستید، همسرتون آقا هستند، دلیل این تفاوت دو هفته ای و یک ماه و نیمی که تا الان منتظر شدید و ای بس باید بیشتر هم منتظر بشید، بررسی امنیتی خیلی ساده است، خیلی واضحه. بنابراین خب شما ده بار دیگه هم که درخواست بدید فرق نمی کنه. شما اگه وقتی یه بار پروسه بررسی امنیتی شروع شد، شما اگه دوباره درخواست بدید باز همونه، چون این کلیرنس یا گواهی این داستان امنیتی باید صادر بشود که بشه روی یک برنامه، که بشه برای یک کسی در واقع ویزا صادر کرد. تا اون نشه اتفاقا، چه ویزای اقامت دائم باشه، چه ویزای اقامت موقت باشه، چه گرفتن اجازه کار یا اجازه تحصیل، همه اینا میتونه اون رو در واقع شروع بکنه. بنابراین شما باید صبر بکنید و تا اینکه مال همسرتون هم بیاد انشالله. سامان جوادیان میگه که اگر من با پاسپورت استرالیا بیام کانادا میتونم با قانون جدید ایرانیان ویزای کار بگیرم؟ آیا مشکلی خواهد داشت؟ آخر هیچ مشکلی ندارد. ما بارها این رو امتحان کردیم و چون منطقا باید ایراد میداشت، خب منطقا باید ایراد میداشت، به نظر من جای شک و شبهه بود، ولی ما موکلینی رو داشتیم با ویزای انگلیسی، با ویزای فرانسوی، با ویزای با پاسپورت آلمانی فرانسوی، یعنی ایرانیانی که هم پاسپورت آلمان داشتن، هم پاسپورت ایران، هم پاسپورت فرانسه داشتن، هم پاسپورت آمریکا داشتن، هم حالا همه اینا، به همه اینا میدن، یعنی فرقی نمیکنه که اگر اتباع کشورهای دیگر هم هستید که به راحتی میتونید بیاید، با ETA میتونید بیاید کانادا، باز به شما هم میدن. نازنین میگه که 48 ماه از فایل نامبر استارتاپ گذشته و 10 ماه پیش از پیر ریویو هم بیرون آمدیم، مثل بقیه گروه ها تماس و سوال و جواب هم داشتیم، ولی سپتامبر دوباره آپدیت خواستم و دیگر هیچ. مندموس یا دیمندلتر لطفا راهنمایی کنید، صبر گروه تمام شده. خانم نازنین باید عرض بکنم خدمت شما که صبر گروه تمام شده یا تمام نشده است تأثیری توی این ماجرا ندارد. اینکه چند ماه از فایل نامبر استارتاپ گذاشتم اصلا موضوعیت ندارد. چرا؟ چون در استارتاپ عملا رسیدگی ها تا اکتبر 2022 متوقف بود، یعنی خبری نبوده، هر چه اتفاق افتاده از اکتبر 2022 به بعد است. این یک طرف رو داشته باشید. تازه پرونده شما یه پیر ریویو هم رفته که خب خود پیر ریویو هم چندی ماه این کار رو عقب میندازه، که خب اصلا تقصیر کسی نیست، میتونه پرونده بره پیر ریویو. این که از شما سپتامبر آپدیت خواسته شده و دیگر هیچ، معنیش اینه که پرونده در پروسه امنیتی، حالا به هر دلیلی، برای هر یک از اعضای گروه ممکنه اتفاق افتاده باشه، بنابراین تا وقتی که کلیرنس همه رو نداده باشن اتفاق خاصی برای بقیه هم نمیفته. حالا ممکنه یه عضو گروه باشه، دو عضو گروه باشه، همه اعضای گروه باشن که بررسی امنیتیشون طول کشیده، ولی در هر صورت کافیه که یکیشون طول بکشه. اینم که در واقع تقصیر اون عضوم نیست، حساب کتابی ندارد. در 48 ماه گذشته نگاه اداره مهاجرت در ارتباط با مسائل امنیتی خیلی تغییر کرده، به خصوص بعد از، یعنی تفاوت کرده، به خصوص بعد از اون داستان دزیگنیشنی که در نوامبر 2022 اتفاق افتاده، که حالا مفصل در یک ویدیویی که مربوط به پسر یکی از مسئولین بود و سر صدا کرده بود راجبش صحبت کردم، اگه خواستید برید اون ویدیو رو پیدا کنید و ببینید که اونجا چه گفتم. بنابراین این اتفاق ممکنه که، نه ممکن که نه، من میتونم به شما بگم به احتمال 90% مربوط به بحث امنیتیه. اما اینکه آیا منده مثل دیمندلته بدید، نه خاصیتی ندارد در 48 ماه بداده، فقط شما رو با منده مثل و حالا مکاتبه که اسمشو گوشید دیمندلته مکاتبه کردن و پیگیری کردن ایراد زیادی نداره اگر معقول باشه، ولی مندمس پرونده شما رو حساس میکنه. چرا؟ چون در واقع شما میرید یه درخواست به دادگاه فدرال میرید که این درخواست به در واقع دفتر وزیر یا عملا وزارت دادگستری، وزارت دادگستری کانادا ابلاغ میشه، به نمایندگی از وزیر باید بیاد وکالت وزیر مهاجرت رو دادگستری کانادا به عهده میگیره و خب پرونده شما تو بخش‌های مختلفی مطرح میشه. من جای شما باشم این کار رو نمی کنم و عملا بولد کردن پرونده است که حالا اگه حساسیتی هم، اگه حساسیت روش مثلا 5 بوده شما میخواد بکنیدش 5. بنابراین حالا نمیخواستم به این وضوح صحبت بکنم، ولی من به عنوان کسی که سالها داره در کار برای پرونده زیادی از موکلین استارتاپی داشتم، به هیچ وجه چنین توصیه‌ای رو نمی کنم برای مندمس. و مندمس مال حالت خیلی خاص و فوق العاده است. مثلا اگر فرض بکنید الان اوریج رسته پرونده ها در یک سال گذشته مثلا 36 ماه بوده، اگر این شما به اندازه مثلا 80 ماه منتظر بوده اید، اون وقت مندمس مفهومی دارد، میشه گفت اوکی خب اوکی. ولی این که گفتن مثلا 36 ماه یا 32 ماه طول میکشه و الان شما اوریجی که گفتم و شما الان 48 ماه هست به حساب خودتون از فایل نامبر، یعنی چیز عجیبی نیست. نگفتن که تعهد کرده ایم 36 ماه یا 37 ماه پرونده ها رو رسیده ای کنیم، که گفتن اوریج پرونده های فاینال شده در یک سال گذشته 36 ماه شد. خب 36 ماه ممکن است پرونده ها 12 ماه شده، ممکن است پرونده ها 5 ماه شده، ممکن پرونده 60 ماه شده باشه. بنابراین نه، این میدونم توی در فضای جامعه و اینها از این حرفا زیاد زده میشه، آقا بریم فراغ مندمس، به خصوص بعد از اون پرونده کذایی که پیش آمد و اون بنده خدا رفته بود درخواست مندمس کرده بود، هم فهم کنن او الان مندمس شاخ غرور رو میشکنه. اون پرونده پرونده اکسپرس انتری بود که قاعدتا بعد 6 ماه فاینالایز میشد، نه 12 ماه فاینالایز میشد، طول کشیده بود شده 4 سال. شما با همین نسبت اگر طول کشید حتما میتونید به درخواست مندمس بدید، به منطقی خواهد بود. ولی نه، با 48 ماه هم از زمانی که میگم اصلا در ماجر رسیدگی نمیکرد، 48 ماه همون از اکتبر 2022 واقعا بعد فرض کرد که واقعا رسیدگی داره اتفاق میفته. بنابراین نکنید، نه نکنید و فکر نمیکنم موکل ما باشید، ولی به هر حال اگه موکل ما هم هستید، حالا ننوشتید خوشبختانه اینجا چون منم اسم بودم، بنابراین اگر موکل ما هم هستید خب دیگه بدانید که چنین چیزی اصلا مورد توصیه ما نیست. ما توجیه میکنیم دوستان رو که در این ارتباط الکی جوگیر و دچار احساسات نشه. نوید میگه که صبر کنید، صبر گروه تمام شد، نشد، راهی جز صبر وجود نداره. نوید میگه با ویزای توریستی کانادا در کانادا هستم و تازه اجازه کار ایرانیان رو گرفتم، آیا باید به ایران برگردم؟ اما باید به ایران برگردم، لطفا بفرمایید تا چه مدت میتونم در ایران باشم، در زمان برگشت مشکلی از بابت مجوز اجازه کار نباشد. این سوال قابل پاسخی نیست. مگه مثلا قانون نمیشه که یک کسی اجازه کار داشت بعد یه مدت رفت از کشور خارج شد بعد مثلا تاریخ گذاشته باشن بعد از انقدر فلان میشود؟ گفتم در سوال قبلی که مهم وقتی که برمیگردید قصدتون زیر سوال نبرید. بگن شما به هر حال مثلا اگر شما هر چقدر طولانی تر نباشید حساسیت افسر خب بیشتره، طبیعتاً میگه خب تو که ویزای کار داشتی چی شد؟ خب 2 سال اصلا نبودی، نمیخواستی کار کنی، مشکلی نداشتی. برای سوال جوابتون میکنن، ولی شما میتونی جواب منطقی داشته باشی برای این سوالت، و اینکه قصدتون از بازگشت هم باز کار کردن باشن. ولی به هر حال بله، 1-2 ماه فلان خب اصلا اهمیتی نداره، آدم ها میرن میان، اما طرف رفت 1 سال دیگه آمد، نمیدونم 2 سال دیگه آمد، انتظار این که سوالات بیشتری ازش بشه هم هست، و طبیعتاً وقتی سوال میشه میتونه چیزی هم توش در بیاد، ولی نه اینکه قانون نوشته باشد که شما میتوانید فلان. اومدن به شما یه اجازه کار 3 ساله دادن، گفتن تو 3 سال شما میتونید کار کنید اگه خواستی. حالا ویزات هم معتبره برای رفت آمد، کسی مانع رفت آمدت هم نیست، اما هر کسی که رفت آمد میکند وقتی که در وارد میشه با یه افسری از اداره مرزبانی کانادا باید صحبت بکنه. حالا این صحبت ممکنه در موردی که در مورد کسی که سیتیزن کاناداست، مثلا من وارد میشم یا خب کجا رفته بودی، برای چی رفته بودی، یا برای این کار رو بفهم. بعض وقتا میپرس آقا پول چقدر همراهته؟ خب شما باید راستش رو بگی دیگه، و شانس اینکه چک بکنن حال زیاد نیست. بعد از 10 سال آخرین باری که من شما وارد کانادا میشدم چکم کردن، حالا چیزی هم نشد، ولی خب برام. ولی در مورد یه کسی که با ویزای ویزیتور داره میاد، یکی دیگه داره با ویزای تحصیلی میاد، یکی با ویزای کار داره میاد، این سوالات خب دیپتره، بیشتر سوال میشه. کسی که با ویزای توریستی اومده خب اتن خود شما موقعی که با ویزای توریستی میاد حتما متوجه شدید که خب اصلا میگه اومدی چیکار کنی، اومدی کی ببینیم، چقدر میخوای بمونی فلان. و الان که میری برمیگردی میتونن مثلا خب چرا رفتی، چی شد که رفتی، چی شد که نیومدی، من نمیخواستی کار بکنی، ولی خب شما جواب منطقی برای این داشته باشید اینجوری نیست که چون شما کار نکرده اید پس فلان، چون شما رفته اید پس فلان. نه، من میشه در این سوال جواب ها شما ممکنه به یک در دیواری بزنید که چیزی از توش در بیاره. برای اون چیزی که مهمه اینه که قصد شما از آمدن دوباره کار باشد، نه دوباره سر زدن و برگشتن. و حالا اینکه چرا نموندیدم، حالا هر چیزی میشه میتونه باشه دلیل رفتن شما، حتما یه دلیلی داره که میخواد بری دیگه. حالا این دلیل میتونه نمیدونم مریضی باشه، پدر مادر باشه، خدای نکرده نمیدونم یک کار حقوقی مهمی باشه، یک اتفاق غیر منتظری مثبتی باشه، اصلا داری میری چه میدونم ازدواج بکنی، داری میری چه یه اتفاق مثبت اصلا داره میفته. به هر ترتیب اصل ماجرا ایرادی نداره، ولی به هر موقع ورود سوال جواب ها ممکن است یه چیز توش در بیاد. و حالا این توصیه هم به همه عزیزان بکنم در ارتباط با، چون یک خصوصیتی ما ایرانی ها داریم که وقتی به خارجی ها میرسیم هم صداقت بیش از حدمون گل میکنه، هم این که دیگه اگه مثلا با همسایه‌مون و داداشمون و رفیقمون و اینها یه سری حد و مرزا نگه میداریم، یه چیزایی رو نمیگیم، میگیم ممکنه ازش سوء استفاده بشه، یا اینکه فکر دو بار فکر میکنیم میخوام یه چیز رو بگیم، میرسیم به خارجی همه رو میزنیم وسط، همه رو میگیم. دقت بکنید کلن، اولا یک به صداقت شما جایزه نمیدن. چرا؟ چون صداقت شرط ماجرا است. شما اگه دروغ گفتی پوستت کلت میکنن، نه اینکه اگه صداقت داشتی بگن آه من با صداقت دارم اینو میگم، نه اینکه صداقت نباید داشته باشید، نه، به واسطه اینکه میخواهید صداقت نشان بدهید اطلاعات علکی، اطلاعات اضافه ندید. باید این رو بدونید که در هر زمانی در کانادا، در امریکا، در هر کشور خارجی، افغانستان ولی بزنیم یا مثلا اون کشورهای اون طرف کار نداریم، ما در کشورهای غربی شما هر وقت دارید مصاحبه میشید، هر وقت دارن از شما سوال جواب میکنن، شما به سوال جواب میدی، صادقانه جواب میدی، ولی فقط به سوال جواب میدی. اگر شما پرسید چند سالته، فقط پرسید چند سالته، شما نباید بگی که بله من مثلا 40 سالمه، از 10 سالگی تهران کوچه دردار زندگی میکردم، بعد رفتیم کریم خان، بعد رفتیم نیاورون، بعد الان پدر و مادرم هم مثلا بابا من رئیس این. از شما پرسید چند سالته، فقط همین. بنابراین در مورد صحبت با افسر مرزی، در مورد مصاحبه های مهاجرتی، در مورد مصاحبه های شغلی، در هر موردی که شما دارید با یک فردی مصاحبه میشوید، دقت بکنید که در حد سوال مفید و مختصر جواب بدید. مفید یعنی چی؟ مفید یعنی که اون احساس نکنه که جوابش رو نگرفت، یعنی اینقدر مختصر چیزی که توضیح داره رو مثلا بگی خب بله مثلا خب نه، توضیحش که از شما توضیح خواسته، توضیح رو مختصر میدی. و مفید یعنی که در به جوابش رسیده باشه. اگه به شما میگن آقا دیوار استودیو چه رنگیه، رنگو پرسیده، نپرسیده که این چه جنس رنگیه، قابل شستشو هست یا نیست، زیر رنگ چیه، کی رنگش زدن. ما ایرانی ها اینجوریم، حرف اضافه زیاد میزنیم، توصیف اضافه زیاد میکنیم. از شما یه سوال میکنه، شما یک ساعت صحبت میکنی، یه لکه، در حالی که اون دنبال این نبود. شما رو قطع نمیکنند، یعنی هر چی شما در، به خصوص در مصاحبه هایی که جنبه امنیتی داره، مصاحبه هایی که طرف دنبال کشف یک واقعیت است، نمیگن خب بس دیگه جوابمو گرفتم، میذاره شما حرف بزنید. چون تو حرفای شماست که هم سوالات جدید پیش میاد، هم ممکنه اطلاعات جدید بدید. خاطر همین میگم که دقت بکنید در حد سوال مختصر و مفید جواب بدید و قصه سرایی نکنید. حالا خیلی به تصور این که آقا این داریم صداقت نشون میدیم، ما چیز برای مخفی کردن نه، همه رو داریم میگیم، اون صداقت لزوما به نفع شما عمل نمیکنه، چون باید شما اطلاعات بیشتری بدید. خیلی خوب، خانم زهرا گفته که با ویزای ایرانیان در کانادا هستم، اگر ویزای دانشجو بگیرم آیا مجوز کارم خواهم داشت و باطل می شود؟ معمولا باطل نمی کنن، نه، بهتون اجازه کار رو، حتی به دانشجو هم اجازه کار دادن که دانشجو بودن، رفتن درخواست اوپن ورک پرمیت ایرانیانو کردن، دادن بهشون. بنابراین شما مشکلی نخواهید داشت. بعیده، نه اینکه نمیتونن ها، میتونن، ولی بعیده که چنین کاری بکنن. تجربه نشون داده که نمیکنن. بله. آقای یا خانم متین نوشته که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک از 5 ژانویه فاینال دیسیژن شدیم ولی جواب نگرفت. دو هفته پیش که وب فرم زدیم جواب اومد که پرونده در کنیدین ویزا آفیس پاریس است. به اونجا وب فرم زدیم. به اونجا زدیم، بعد چند روز گفتن 10 ژانویه جواب دادیم. اکانت رو چک کنیم. ولی در جی سی کی هیچ چیزی نداریم. چک کنیم. خب همون وب فرم مجدد بزنید به همون پاریس، بگید که آقا چیزی رو ما نگرفتیم، دسترسی به چیزی نداریم و برای ما پاست ریکوست نیامده است. بعد پیگیر باشید دیگه، بعد همین کار رو ادامه بدید. احتمالاً حتی یک کسی هم رپرزنتتیوتون هست دیگه، یک کسی وکیلی مشاوری چیزی ندارین. به هر حال باید پیگیر باشند. خانم پریا میگه که با تشکر از برنامه عالی شما. ممنونم خانم پریا از لطف شما، بسیار سپاسگزارم و ممنونم که بیننده ما هستید و لطفم که دارید. نوشتن که تا به حال شده کسی ورک پرمیت داشته باشد و 6 ماه از کانادا خارج شده باشد، برای برگشت افسر اجازه ورود به کانادا نداده باشد بهشون؟ نشنیدم من. همین الان هم کلی راجع به صحبت کردن پریا جان و دلیلی نداره که به این دلیل، همونطور که کلی توضیح دادم، اگر حتما چند تا سوال قبلی رو خانم پریا خوب گوش بدین چون جواب شما اونجا است. هلیا میگه که همه امروز اجازه کار ایرانیانی بودن و تعداد زیادی. خب هلیا خاتم نوشته که اگر اجازه کار ایرانیان رو گرفته باشم میشه دوباره اواخر امسال درخواست جدید بدیم که یک سال بیشتر فرصت داشته باشه؟ من الان 1 ماه کانادا بودم، کار پیدا کردم، خارج شدم، ولی هنوز ایران هستم. شما وقتی یه چیزی رو داری که دوباره نمیان دوباره از اول. اینو گفتن 3 سال میدند و بیشتر از 3 سال هم نمیدن، یعنی نخیر. اینجوری نیست که از اینجوری باشه که تنه نداره که شما هر سال دوباره این کارو بکنید، بعد دوباره این کارو بکنید، دوباره این کارو بکنید. نه، معمولا وقتی یه پالیسی دریافت، حالا اگر یه کسی مثلا ویزای کارش وقتی که درخواست ویزای کار کرده بوده، مثلا پاسپورتش 1 سال اعتبار داشته، به جای اینکه به همه 3 ساله میدم، طبیعتا به اون 1 ساله دادن. حالا اون بره پاسپورتش عوض کنه، دوباره درخواست بده و بگه من میخوام 3 سال رو داشته باشم، خب بهش میدن. ولی اینکه نه، شما 3 سال رو گرفتی، بعد آخر امسال یه بار درخواست بدی، فکر میکنید دوباره از اول ریسیت میشه. نداریم چین چیزی خانم هلیا. خب آقای اشکان یه سوالی کرده و من متوجه نمیشم که یه پرونده رو نوشته که من نمیدونم، چیزی که من اینجا میبینم برام روشن نیست. نوشتن که پروندهش رو سابمیت کردن، 2 ماهی میشه که انگشت نگاری مدیکال رو هم انجام دادن ولی خبری نیست. ترکر دارم، همه میگن چرا ترکر نصب کردی؟ و من هر روز چک میکنم که میگن اینم اشتباه هست، میخوام تماس بگیرم ببینم پروندم در چه وضعیتی، این کار درستی است یا خیر. نه ترکر نصب کردن ایراد داره، نه هر روز چک کردن ایراد داره. حرف مزخرفات شما، هر لحظه میتونی پروفایلتو ببینی، هیچ ایرادی هم نداره. 100 بار روز 100 بار هم بکنی هیچ ایرادی نداره. ولی اینکه مدیکال انجام دادید و 2 ماه شده و شما انتظار دارید که یه خبر جدی اتفاق افتاده باشد، خب شما یکم به نظرم وسواس دارید آیش کن و نباید این وسواس رو داشته باشید. و 2 ماه جد عجیب غریبی نیست که مدیکال رو هم انجام داده باشید. شما در حال میتونه بیشتر از این طول بکشه و اشکالی ندارد. اینکه تماس بگیرید ببینید در چه وضعیتیه، خب معمولا کال سنتر اداره مهاجرت لزوما آدم‌های خیلی مطلع و دقیقی توش کار نمی‌کنه. اینو به تجربه، برای شما هر دفعه که زنگ بزنید می‌گه جواب متفاوت بگیرید. معمولا ضعیف‌ترین کارمندان اداره مهاجرت توی کال سنترن. یه سیستمی جلوشون هست که میتونن ازش استفاده بکنن که اگر نشان بده و بتونن ببینن، چون وای 3 ساعت معطل میشی، آخرش هم میبینی که طرف یه چیز چرتی رو گفتش که معلوم سکو جا دیده. ولی در هر صورت چیز عجیبی نیست که شما دو ماه بعد از انگشت‌نگاری مدیکال منتظر بوده باشید، سه ماه دیگه خیلی خیلی روتین و حداقلی. بنابراین نگران نباشید اشکان عزیز و یکم وسواستون کم کنید، نگران هم نباشید. متشکرم از اینکه بیننده برنامه شماره 338 بودید به تاریخ 18 اسفند ماه. عید هم نزدیکه. توجه کنن عزیزان که این عمر پروموشن ویژه کمپارس که از ژانویه تا مارچ، یعنی از عید میلادی تا عید خورشیدی خودمون، عید ایرانیان، عید نوروز معرفی شده، خب دیگه زیادی ازش نمونده و تمدید هم نمی‌شود. بنابراین عزیزان اگر که علاقمندند که از خدمات ما استفاده بکنن، حتما مراجعه بکنن تا زمان هست، چون چیزی تا عید نمانده است، کمتر از دو هفته تا عید باقی است و بایستی که اگر علاقه‌مندن از همین فرصت استفاده بکنن. قیمت ها بسیار 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 قیمت های خوبی است و از دستشون ندید، چون خب تعداد قرارداد هم زیاد بوده و ما نمیتونیم ادامه بدیم. برای این فرصتی رو که برای اعلام کردیم عزیزان استفاده بکنن. یه پروموشن دلاری هم معرفی شده که حتما روی اینستاگرام و سایت و اینها اونایی که پرداخت عقب مونده دارن میتونن ببینن، ازش استفاده بکنن. به هر حال از این که با ما بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو تا برنامه بعدی ما که اگر عمری باشد در 25 اسفند ماه جمعه آینده اجرا خواهد شد، به برنامه 339 ما خواهد بود، به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.